پول ناچیز خودش رو صرف هدف ها میکنه، صرف مجاهدت میکنه.
بنده از اونها همیشه حمایت کردم، بعد از این هم حمایت خواهم کرد.
سلام همراهان عزیز، در این لحظه از برنامه نوبنیاد از شما دعوت میکنیم تا همراه شوید با داستانی متفاوت، قصه ای از جوانانی که برای بهتر شدن تلاش می کنند، نه برای رقابت با دیگران، بلکه برای رسیدن به نسخه بهتر از خودشان. جوانانی که ایمان به خود، باور به رسالت انسانی و انگیزه ای برای ساختن دنیایی زیباتر دارند. قصه ای از آرزوهای بلند، چالش‌های طاقت فرسا و امیدی که حتی در سخت‌ترین لحظات هم زنده می‌ماند. این داستان نه فقط روایتی شنیدنی، بلکه الهامی است برای همه ما. همراه ما بمانید و از دریچه این قصه به جهانی متفاوت نگاه کنید.
1 2 3 حرکت.
نوبنیاد میسازیم با قلبی داغ، بر خاک این سرزمین چراغی روشن، راهی از دیروز و نگه به فردا، این راه ما امیدی بی پایان.
پرده اول. روایت ما قصه دختری از دهه 60 است، دختری که در کوچه پس کوچه های پر هیاهوی آن سالها با دنیایی از آرزوها چشم به جهان گشود. او در خانه‌ای بزرگ شد که صدای نصیحت‌ها و خواسته‌های خانواده همچون موسیقی پس زمینه زندگیش بود. آرزوهایش ساده و شاید کودکانه بود. سالها گذشت. دخترک که دیگر نوجوانی شده بود، یاد گرفت میان خواسته‌های خودش و انتظارات خانواده‌اش تعادل برقرار کند. او در دانشگاه رشته‌ای را انتخاب کرد که شاید آرزوی کودکیش بود و در این حال فضایی برای رشد و یادگیری به او می داد. با هر قدم دختر دهه 60 ما یاد گرفت که زندگی همچون قالی است که هر رج آن با دستان خودمان بافته می شود. او آرزوهایش را کنار نگذاشت، بلکه آنها را با واقعیت‌های زندگی در هم تنید. این قصه دختری است که خودش را ساخت، بافت و به آینده‌ای که خودش آن را رقم زده است رسید.
خب اگه بخوام از خودم بگم، من فاطمه قربانی هستم، 37 سالمه، مجردم، متولد اصفهان هستم، بزرگ شده تهرانم، فوق لیسانس سمشناسی پزشکی دارم. کاری که میکنم هیچ ربطی به چیزی که خوندم نداره. در حال حاضر کارآفرین هستم و یک مجموعه آموزش زبانهای خارجی دارم. توی خانواده 4 نفره به دنیا اومدم، فرزند اول خانواده هستم، از یه خانواده مذهبی تقریبا به دنیا اومدم، توی خانواده مذهبی بزرگ شدم، فرزند جانبازم، ولی همیشه اینطوری بودم که نه تنها دختر بزرگ خونه بودم، به خاطر شرایط پدر باید پسر بزرگ خونه هم می بودم، گاهی وقتا برای خواهرم پدر باید بودم، پدری میکردم، برای مادرم گاهی برادر یا پسر خونه بودم. اگه بخوام بگم چرا این رشته رو خوندم، شاید خیلی دلایل داره، یعنی خیلی داستانش طولانیه. اولا که خب من لیسانسم، اصلا لیسانس شیمی کاربردی خوندم و بعد برای فوق لیسانس رفتم سمشناسی پزشکی خوندم. این که اصلا چرا این مسیر رو انتخاب کردم، برای دوره لیسانسم و رشته لیسانسم یه چیزی بود که از بچگی آرزوشو داشتم، یعنی برعکس همه بچه‌ها که وقتی بچه بودن ازشون میپرسیدی دوست داری در آینده چی کارشی، همه دوست داشتن پلیس بشن، دکتر بشن، معلم بشن. من با اینکه حتی نمیتونستم شیمی رو بنویسم یا اصلا نمیدونستم شیمی چیه، هر وقت ازم یکی میپرسید که دوست داری در آینده چی کاره بشی، میگفتم من دوستم یه شیمیدان بشم. و شاید داستانش برمیگشت به اون کارتونایی که حالا اون بخش کیمیاگری رو نشون میداد و مثلا آزمایشگاه‌ها رو نشون میداد. من کلا عاشق اینم که یک چیزی رو خلق کنم، شاید حتی کارآفرینیم هم از این بعد شخصیت هم میاد که عاشق خلق کردنم. و خب شیمی اون چیزی بود که به من این فضا رو میداد که تو آزمایشگاه کار کنم، خلق کنم، کنجکاوی کنم. کلا از بچگی شخصیت کنجکاو و خلاقی داشتم و عاشق خلق کردم بودم، یعنی از چیزای ساده قابل استفاده یا چیزای جدیدتری ایجاد میکردم. یعنی همیشه اون چیزی که آدم ها اون شی رو میدیدن برای من این شکلی نبود. مثلا اگه شما یک جوراب و یک جوراب میدیدین، من جوراب شاید مثلا یه عروسکی بودیدم که میتونستم دستمو توش بکنم باهاش مثلا عروسک نمایشی مثلا درست کنم. همیشه برای من دنیای شکل دیگه است، یعنی یه شکلی که میتونم خلاقیت داشته باشم. خلاقیت داشتن رو دوست دارم، خلق کردن رو دوست دارم و شیمی این فضا رو به من میداد و یه جوره هم خب حس استقلالی که توی آزمایشگاه داری رو من خیلی دوست دارم. از اون برم خب یکی از آرزوهای پدرم بود، همیشه دوست داشت که من مادر علم شیمی بشم. میگفت تو بعد یه روزی مادام کوری بشی. خب مادام کوری نشدم، ولی خب خلاقیت رو در یه فضای دیگه آوردم و مادر یک مجموعه شدم که حالا برای افراد اون مجموعه تقریبا دارم مادری میکنم. اینکه چرا اون رشته رو ادامه ندادم یا چرا توی اون فضا این کارآفرینی رو انجام ندادم، زمانی که وارد رشته شیمی شدم خب اون چیزی که فکر میکردم نبود، خیلی فرای از توانایی های من بود. یعنی خب من خیلی بخش حفظیاتیم قویه، آدمی هم که حافظه حفظیاتیم خیلی خوبه و بعد فهمیدم که حالا یه عبارتی هست تو انگلیسی بهش میگن لینگویستیک، من خیلی آدمی هستم که علاقه دارم به اینکه زبانها رو حفظ کنم، حفظیاتم خوبه، ولی توی فرمولاسیون و توی فرمول اونقدر آدم قوی نبودم که بتونم حالا اون خلاقیتی که دلم میخواد رو داشته باشم و اون ساختار بسته شیمی که حالا حتما باید یک ساختاری رو یک فرمولی رو پیروی میکردم، این خلاقیت رو شاید در من میگرفت و اون بخشی که حالا باید تحلیل میکردم، خیلی من آدم تحلیل کننده ای نیستم یا خیلی در تحلیل کردن آدم خوبی نبودم، به این خاطر خب ترجیح دادم که تغییر فضا بدم. برای همین توی فوق لیسانس تصمیم گرفتم که رشته فوق لیسانسم رو تغییر بدم با مشورت با چند تا از اساتیدی که داشتم و دوستایی که حالا بعدن اونها هم تصمیم گرفته بودن که در همون حوزه شیمی درس نخونن صحبت کردم. از طریق دوستام علاقمند شدم برای اینکه وارد حوزه پزشکی بشم و خب اون فضایی رو که دوست داشتم توی رشته سمشناسی دیدم که یک ارتباطی هم حالا بین سمشناسی و شیمی بود و اون یک سال قبل از اینکه برم برای فوق لیسانس درس بخونم توی یک شرکتی کار میکردم که اون شرکت مربوط میشد به سموم شیمیایی و خب خیلی برام دنیای عجیب غریبی بود. وارد یک دنیایی شده بودم که خب اون عوارض سمهایی که حالا به گیاها، به گلها، به مواد غذایی میزدن خیلی برام جای سوال داشت، یه عالمه سوال تو ذهنم داشتن که واسه این سوالا هیچ جوابی نداشتم و گفتم چون آدم کنجکاوی هستم باید این جواب این سوالا رو پیدا میکردم. به این دلیل برای فوق لیسانسم وارد رشته سمشناسی شدم. خیلی از سوالام رو جواب نگرفتم و یعنی فضاش برام ایجاد نشد که بتونم دنبالش برم و خب خیلی سوالام جواب گرفتم. بعد از اون یک بازه‌ای رو برای پایان نامم وارد یکی از مؤسسات نامی ایران شدم که حالا یه تزی بودش که حالا یه جورایی سوال خودم بود. وارد محدوده نانو شدم، یک دارو روی نانو لود کردم یا درست کردم. اون حسی که حالا میخواستم کنجکاوی که تو اون بازه پزشکی و شیمی رو داشتم تا یه محدودهی ارضا شده بود، تا یه محدودهی کامل شده بود و خب دیگه دلم یه تغییر میخواست، یا شاید یه جنبه دیگه از شخصیتم که فرصت نشد در موردش صحبت کنم همین تغییر بود. من خیلی آدمی هستم که تغییرات رو دوست دارم، یعنی یک نواختی خیلی منو خسته میکنه و آدم نیستم که توی نقطه امنم بمونم. ریسک کردن رو، تغییر کردن رو، رشد کردن رو خیلی دوست دارم. چرا امروز اینجام و مهمون شما؟ شاید برمیگرد به همون بُعد دوم شخصیتم، همون بحث خلاقیتی که گفتیم و در ادامه این خلاقیت که کمک من کرد که حالا یک مسیر جدیدی رو هم برای خودم هم برای عده‌ای باز کنم.
پرده دوم. دختر دهه 60 ما قصه عادی داشت، اما زندگی برای او برنامه‌ای متفاوت در نظر گرفته بود. زندگی معلمی صبور و گاه بی‌رحم است. روزهایی فرا رسید که مسیرهای هموار گذشته پر از سنگ و خار شد. ناگهان خود را میان چالش‌هایی دید. یک روز در میان هیاهوی زندگی جرقه‌ای در قلبش روشن شد. وقتی کودکی را دید که با لبخندش دنیا را روشن می‌کرد، حتی با لباسی کهنه و دستانی کوچک. فهمید که زندگی معنای عمیق‌تری دارد، معنایی که در بخشیدن، در مهرورزی و در ساختن برای دیگران نهفته است. او شروع کرد به دیدن چیزهایی که قبلا نمی دید. دستی که نیازمند یاری بود، چهره‌ای که لبخندی کم داشت یا صدایی که در سکوت کمک می خواست. این درس‌های کوچک زندگی چشم او را به رسالتی بزرگتر باز کرد. او تصمیم گرفت که مسیرش را تغییر دهد. پا به دنیای خیر و مهربانی گذاشت. او آموخت که خوشبختی فقط در تحقق آرزوهای شخصی نیست، بلکه در روشن کردن چراغی در زندگی دیگران است. زندگی به او نشان داد که رسالت انسانی یعنی ساختن دنیایی که در آن هر لبخندی، هر گامی، هر مهری بخشی از زیبایی جمعی ما باشد.
گفتم که مادری مجموعه هم، خب این خیلی مفصله، نباید عجله کنیم، یعنی باید بگم یه سری پیش نیازها داره که بعد اول اون پیش نیازها رو بگم و بعد بگم چی شد که گفتم من مادری یک مجموعه هستم. من حالا اونایی که دهه شصتیان، دهه حالا 50 و 60 هستن میدونن، موقعی که ما مدرسه میرفتیم خیلی تنوع، خب به خاطر اینکه خب جنگ هم تموم شده بود، یه سری شرایط خاص بود، خیلی تنوع لوازم تحریر نبود و من با اینکه بزرگ شده بودم و وارد بزرگسالی شده بودم، وارد دهه 20 زندگیم شده بودم، ولی همچنان دیدن خودکارهای رنگی، پاکونای گوگولی مگولی منو سر شوق می آورد و خیلی وقتا میرفتم مغازه های لوازم تحریر فروشی و بی دلیل برای خودم خرید میکردم. و یه اصطلاحی باز ما مجددا تو انگلیسی داریم که میگن طرف شاپوهالی، که یعنی خیلی اعتیاد به خرید داره. من در مورد لوازم تحریر این حالت رو داشتم، یعنی اعتیاد به خرید داشتم. هر وقت که از دانشگاه میومدم، از هر مسیری میومدم، خوشحال بودم، عصبانی بودم، عید بود، هر مناسبتی که بود برای اینکه خودم رو یا حتی شخص دیگه رو خوشحال کنم، لوازم تحریر می‌خریدم. یه بار که داشتم از یک لوازم تحریری که نزدیک خونمونم بود و خیلی لوازم تحریری شیک و کاملی بود خرید می‌کردم، متوجه شدم که یه دختر بچه پشت شیشه وایساده و خیلی با حسرت به من نگاه می‌کنه. خب این خیلی صحنه سخت و دردناکی بود ساده، یعنی الانم که در موردش حرف می‌زنم هنوز اون حس، هنوز اون بغض همراه من. و یه لحظه اونجا انگار که زمان برای من متوقف شد و یه لحظه از خودم پرسیدم که فاطمه داری چی کار می‌کنی؟ تو یه عالمه پاک کن داری، یه عالمه خودکار داری، یه عالمه دفترایی داری که حتی لاشونو باز نکردی و دائما هم میای خرید می‌کنی. خب اینا رو می‌خوای چی کار کنی؟ تهش اینا قراره برای تو چه کاری انجام بده؟ وقتی که تو از اینا استفاده نمی‌کنی یا حداقل خیلی‌هاشون رو استفاده نکرده داری نگه می‌داری. برای اون دلم خواستش که اون نگاه حسرت آمیز رو تبدیل کنم به یک نگاه خوشحال. برای همین رفتم بیرون و بهش گفتم که خوبی، چطوری و اینا، و پرسیدم که چرا وایسادی پشت ویترین. گفتش که خیلی دوست دارم که یه دونه دفتر نقاشی و مداد رنگی داشته باشم. و من گفتم که بیا به هم بریم بخرم. گفت نه خاله مرسی، من مثلا احتیاج ندارم. و گفتم که تنهایی؟ گفت نه، مامانم اونجا نشسته. که خب من متوجه شدم مامانش از این خانم هایی هستش که کار لیف بافتن و کارهای دستی انجام میده و یک حالا فضای دستفروشی کوچیکی کنار همون میدونی که ما زندگی میکنیم داشت. و من رفتم از مادرش اجازه گرفتم، گفتم که حالا واقعا هیچ تو ذهنم نیست که اسم اون دختر بچه چی بود، ولی یادم که اسمشو ازش پرسیدم و گفتم که اجازه میدین که ببرمش براش یه مقدار خرید کنم. مامانش گفت اگر خودش دوست داشته باشه اشکالی نداره. و من ازش پرسیدم که من امروز دوست دارم که یه نفر خوشحال کنم و کی بهتر از تو که انقدر موهای زیبایی داری، انقدر دختر خوشگلی هستی، انقدر مؤدبی و یه لباس گلگلی خیلی خوشگلی هم پوشیده بود و یه لباس خوشگل داری، بیا ببرمت امروز تو اونی باش که خوشحال میشه. و یه لبخند خیلی بانمکی زد، گفت واقعا تو دوست داری منو خوشحال کنی؟ و من گفتم که آره دوست دارم خوشحالت کنم. و با هم رفتیم و بهش گفتم که هر چی که دوست داری بخر، یعنی هر چی، هر لوازم تحریری که فکر میکنی خوشحالت میکنه بخر. و خیلی دختر قانعی هم بود، یعنی واقعا همون چیزی که گفت و رفت خرید، یعنی مستقیم، انگار که واقعا نمیدونم واقعا چند روز یا چه مدت پشت ویترین اون مغازه بود، ولی تمام جاها رو، تمام قسمت‌ها رو بلد بود و مستقیما رفت جایی که دفتر نقاشی هست، خیلی با دقت و خیلی مؤدبانه و خیلی دخترانه و ظریف دفتر نقاشی‌ها رو جابجا کرد، ولی دفتر نقاشی با عکس یه گل آفتابگردون یه دختر بچه دقیقاً یادم روش بود برداشت و یه جعبه مداد رنگی برداشت و گفت میشه یه دونه پاک کنم بردارم؟ گفتم من بهت گفتم که هر چی که دوست داری بردار، و واقعاً همینو برداشت، یعنی یک دفتر نقاشی و یک جعبه مداد رنگ شیش رنگ و یه پاک کن همین، و گفت همین تموم شد. و من حساب کردم اومدم بیرون، وقتی از مغازه اومدم بیرون خریدای خودم رو گذاشته بودم سر جا و خرید نکردم، ولی تا خونه یه حس عمیق رضایت، یعنی شاید اگر میلیون ها میلیون لوازم تحریر برای خودم میخریدم این حس رو نداشتم، ولی تا خونه یه حس سبکبالی، اصلا وقتی کلیدو انداختم توی قفل که درو باز کنم اصلا باورم نمیشد که کی رسیدم به خونه، چجوری این فضا رو طی کردم، انقدر به من این مسیر خوش گذشته بود و اون لحظه رو بارها تو ذهنم تکرار کردم که به خودم گفتم که خب چرا این کارو نکنم، و اینجا اون کلید اولین بار شد که از اونجا شروع شد که من تصمیم گرفتم که این خوشحالی رو هر بار به یک دختر بچه یا پسر بچه‌ای که مثل من شاید فرصت داشتن لوازم تحریر گوگولی مگولی و رنگی رنگی نداشته رو بدم. میگم من فرصت رو نداشتم، من واقعا والدینم برام هیچ چیزی کم نذاشتن، واقعا هر چیزی که لازم داشتم در بازه که تحصیل می‌کردم، حالا برام اون چیزی که اون زمان مد می‌شد یا وجود داشت رو واقعا برام تهیه می‌کردن، همیشه بهترینا رو داشتم. ولی خب آدمیزادگی، این حس عدم رضایت شد همیشه با ما هست، میگم هنوزم که میرم از کنار لوازم تحریری رد میشم اون حس رو دارم، ولی خب از اونجا شروع شد که تصمیم گرفتم که این حس رو به بقیه که ممکنه اونها هم مثل من همچین چیزی رو توی خودشون دارن و همچین علاقه رو دارن، این حس رو درشون ایجاد کنم. خب کم کم توی خیابون بچهای کار رو که میدیدم ازشون میپرسیدم، هر روز انگار این یه قرارداد نانوشته بین من و خدای من و بچهای کار بود که هر روزم واقعا انگار یه نفر اینا رو توی مسیر من میذاشت، و اگه بچهای کار رو میدیدم که خب حالا به یک نحوی کنار یک مغازه‌ای حالا یا کنار لوازم تحریری وایساده و اون حس مجددا تکرار شد که مثلا دلش میخواد، حالا یه بار میشد بستنی، یه بار میشد لوازم تحریر، یه بار میشد یه کلاه گرم، یه بار میشد مثلا چه میدونم یه کفشی، و تا شد نزدیک ماه مهر، نزدیک ماه مهر بود تقریبا فکر کنم اواسط شهریور بود که من برای خرید کاملا شخصی، علارغم که خیلی آدم اهل بازارگردی نیستم و از فضای خیلی شلوغ خوشم نمیاد و یه جورایی فوبیای فضای بسته و فضای شلوغ رو دارم، با همه سختی پذیرفتم که همراه مادرم و خواهرم برم برای خرید کاملا شخصی، و رفتیم به بازار بزرگ و فضای بازار بزرگ انقدر زیبا و انقدر قشنگ و انقدر دوست داشتنی بود که من شاید اون ترسم رو هم تا یه حدی کنترل کردم و یه جایی به بعد متوجه شدم که ای اصلا هیچ ترسی اون شاید اونقدری که فکر می‌کردم بهم قرار نیست سخت بگذره و اون ترسی که داشتم اذیتم نمی‌کنه. وقتی به بچه ها نگاه میگردم که خب خیلی خوشحالن، کیف نو دارن، کفش نو دارن، دارن وسایل تحریر میخرن، مجددن شاید خواست خدا، نمیدونم شاید هر چیزی، شاید این رسالت منه در این زندگی، نمیدونم واقعا چی بود، ولی یک لحظه دوباره یک کلید، یه چیزی تو ذهن من کلید خورد که چرا این بار یه تعداد بیشتر نه و یه جای دورتر نه، و این اولین باری بود که تصمیم گرفتم که لوازم تحریر تهیه کنم و خب بچه‌هایی رو که در حالا جاهای دوردست‌تری نسبت به تهران هستن بخوام خوشحال کنم، شاید اونا فضای این که بخوان بیان دم ویترین وایسن و ویترین گردی کنن حتی همون اندازه که ویترین رو ببینن خوشحال بشن رو ندارن. وقتی برگشتم منزل موضوع با خانواده و با اول با خواهرم، چون خیلی از مسائل من حامی من، خیلی منو همراهی میکنه، همیشه مثل با اینکه از من کوچیک‌تره همیشه مثل یک مادر بزرگتر منو راهنمایی میکنه، مثل یک مادر، مثل یک خواهر بزرگتر منو راهنمایی میکنه، و باهاش صحبت کردم، خیلی استقبال کرد، خیلی خوشش اومد و اومدیم موضوع رو با خانواده مطرح کردیم و اولش یه مقدار خب مخالفت شد به خاطر اینکه خب سختی راه، کجا شروع کنیم، از کجا تهیه کنیم، و من گفتم این یه مسیر خداییه و اگر قرار باشه این اتفاق بیفته قطعاً شرایطش هم پیش میاد، و خب واقعا هم همین شد، یعنی وقتی به هر کسی گفتیم، شاید اولین بچه‌هایی رو هم که گذاشتیم من و خواهرم گذاشتیم که خب یه بچه مختصری هم، چون خب هر دو کارمند بودیم و خب درآمد درآمد چندانی هم نداشتیم. اولین وجه رو خودم گذاشتم، بعد خواهرم، بعد مامانم، مامان و بابام یه وجهی رو گذاشتم، بعد کم کم به اطرافیان نزدیک، اونا به دوستان، دوستان به دوستان، همجوری یه وجه خیلی قابل توجهی شد. و بعد خیلی ها راهنمایی میکنن که از کجا خرید کن، کجا مرکزشه، کجا میتونی قیمتای خوب پیدا کنی. وقتی به اون مراکز مراجعه میکردم و اون افراد که حالا فروشنده بودن متوجه میشدن که قرار بانی یک امر خیری باشن، اونها کن، یعنی باور کنید شاید من مثلا اگر پول مثلا 20 تا دفتر رو داشتم، اگر میرفتم مثلا به اون آقای دفتر فروش میگفتم که من اومدم دفتر بگیرم برای مناطق محروم، 20 تا دفتر من میشد 50 تا، یعنی من با 50 تا دفتر از اون مغازه میادم بیرون. اگر مثلا میرفتم به اون آقایی که کیف میفروخت میگفتم، یا جامعه دادی میفروخت، مثلا گفتم اینا دارم برای مناطق محروم میخرم، اول که خب یه تخفیف واقعا، یعنی مردم ایران واقعا قلبای طلایی دارن، یک تخفیف واقعا قابل قبولی به هم میداد. اینطوری میشد که خب یک بچه بیشتری برای کار بعدی میمون. و از اون برم مثلا اگر که آمار من با اون بچه مثلا 20 تا کیف یا 20 تا جامدادی بود، مثلا موقعی میومدم بیرون باز همون داستان میشد، این میشد 50 تا کیف 50 تا جامدادی، و خب اینا رو شما باید دوره پر میکرده دیگه. و این پول انقدر برکت داشت که واقعا اون کیفا پر میشد، یعنی یک پک کاملی شده بود در نهایت برای، یادم اولین بار اگر اشتباه نکنم، برای 60 تا دانش آموز ما تونستیم پک کامل یک سال تحصیلی که حالا هر اون چیزی که یک دانش آموز در طول تحصیل احتیاج داره، مداد، خودکار، تراش، هر چی که حالا توی لولای مختلف دخترونه و پسرونه تهیه شد، و اولین بار برای مناطق مرزی استان خوزستان، خرمشهر، آبادان برده شد که خودم و خانوادم شخصا بردم. و دلیلش هم این بودش که پدر من در اونجا در جبهه دیگری جنگید و من تصمیم گرفتم در جبهه دیگری اونجا باشم، خدمت کنم و به جنگم. در نهایت این رسالت ادامه پیدا کرد. ما بعد از آبادان و خرمشهر به چند تا شهر دیگه و استان دیگه رفتیم و آخرین بار اتفاق سال تابستان سال 98 اتفاق افتاد که ما تونستیم بریم سیستان و بلوچستان و مهمون مردم خونگرم سیستان و بلوچستان بودیم. جا داره اینجا یه تشکرم بکنم از بچه های هلال احمر سیستان و بلوچستان، خیلی به ما کمک کردن. خدا رو شکر آخرین باری که ما تونستیم این کار انجام بدیم در یک ابعاد خیلی بزرگی اتفاق افتاد و مردم خیلی به ما کمک کردن و این کار به تنهایی ممکن نبود بدون کمک بچه های هلال احمر سیستان. و یه سری از مسیرهای مقدار رفت و آمد سخت بود، دسترسی به سری از شهرها و مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان خیلی سخت بود و هلال احمر به ما توی حالا رسوندن این بسته ها به دست بچه ها خیلی کمک کرد. بعد از اینکه تابستان سال 98 تمام شد، ما برای سال بعدش خب به تبع نتونستیم این کار رو ادامه بدیم، به خاطر اینکه خب کرونا اومد و اون داستانایی که هممون در مورد کرونا و اون تعطیلی ها میدونیم. ولی یه اتفاقی که افتاد، یعنی میگم انگار که هر سری اون کلید خوردن، اون تغییر رسالته، یه چیزی بودش که باید اتفاق میافتاد توی اون بازه که حالا ما آخرین بار داشتیم برای سیستان و بلوچستان. نه تنها سیستان و بلوچستان بگم که خب فقط برای سیستان و بلوچستان، ولی خب کلا همیشه شما وقتی یک مسیر رو شروع میکنید به رفتن و انجام دادن، عده‌ای هستن، حالا این مسیر میتونه چه در امور خیریه، چه در مورد تحصیل، چه در مورد ازدواج، هر موردی عده‌ای هستن که میخوان نصیحت بکنن و یه سری حرفا رو بزنن و یکم نیروی بازدارنده داشته باشن توی اون مسیر برای شما. و به نظر من گاهی وقتا باید به این آدم‌ها، گاهی وقتا که نه، اکثر وقتا باید به این آدم‌ها بی اهمیت باشید و توجهی نکنید، ولی گاهی حرفاشون میتونه مسیر شما رو حتی تغییر کنه، یا حتی یک دیدگاه دیگه ای رو در شما ایجاد کنه، یا یک دری رو برای شما باز کنه، یا به شما حتی ایده بده. هر بار که ما پول جمع میکردیم یا از دوستان میخواستیم که با ما کمک بکنن، ایده بودن که حالا این ضرب المثل همیشه معروفه که آبی که به خانه رواست استفاده میکردن، که خب تهران خودش خیلی حاشیه نشین داره و مناطق کوره نشین و فقیر نشین داره، تو خود تهران هستن افرادی که حالا احتیاج دارن یا میتونن کمک شما بهشون کمک کنه که زندگی راحت‌تری داشته باشن، چرا به شهرستان ها. و موقعی که خب تابستان 98 تمام شد و آخرین بار ما این وسایل تحریر رو بردیم تحویل دادیم، بعد از برگشت دوباره این کلید، میگم، در ذهن من ایجاد شد، خب آره، چرا من در مورد تهران تو این مدت هیچ کاری رو نکردم؟ و تصمیم گرفتم، چون دیگه بحث مدارس تموم شده بود دیگه، تابستان تمام شده بود، ما وارد مهر و آبان شده بودیم، تصمیم گرفتم که خب این بار قضارسانی بکنم، که خب چندین بار قضارسانی در ابعاد حالا مختصر ولی به قول معروف مفید تونستیم ایجاد کنیم و به کمک دوستانی که حالا مسیرها رو میشناختن، مناطق فقیر نشینتر رو یا هومه نشینتر رو میشناختن، غذارسانی انجام دادیم. و بعد هر بار که این غذارسانی انجام میشد من با خودم فکر میکردم که خب چرا من باید به این افراد ماهی بدم، چرا نباید به این افراد ماهیگیری یاد بدم، چون غذایی که من بهشون میدم ممکنه فقط امشب سیر کنه یا یک شیوهی باشه برای اینکه امشب گرسنه نخوابن، اما فردا شب چی؟ پس فردا شب چی؟ برای همین به این نتیجه رسیدم که بیام یک راهی رو برم. باز اون کلید مجدد در ذهنم خورد و گفتم که این دفعه باید به جای اینکه ماهی بدم باید ماهیگیری یاد بدم. با افرادی که خیر هستن، کارآفرین هستن، خانم‌هایی که در حوزه زنان کار میکنن، خیریه‌های بزرگتری دارن، حالا اسم و رسم داشتن در مسائل خیریه، صحبت کردم، راهنمایی گرفتم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که یک کارگاه کوچیکی رو ایجاد بکنم که توی این کارگاه کوچیک از زنان سرپرست خانوار، دختران بد سرپرست یا بی سرپرست در مناطق فقیرنشین هستن و جویای کار هستن. کارگاهی که حالا من تعبیه کردم کارگاهی بودش که برای وسایل مراسمات عروسی ایرانی ازش استفاده میشد. همونجوری که میدونی عروسی ایرانی ها پر از اتفاقات قشنگ و پر از رسم و رسومات جذابه و هر کدوم از این مراسمات و رسم و رسومات یه سری وسایل لازم داشت که ما به کمک این خانم ها این وسایل رو تهیه میکردیم. در کنار که این خانم ها وسایل رو تهیه میکردن و از تهیه و فروش این وسایل یک درآمدی داشتن، ما به این افراد آموزش میدادیم که این وسایل رو به چه صورتی خودشون تهیه کنن. حتی گاهی مواد اولیه این وسایل رو بهشون میدادیم، یک پول اولیه به عنوان سرمایه اولیه در اختیارشون قرار میدادیم و بعد بهشون حتی طریقه فروش، یک بازه، حالا اون فضای مجازی که استفاده ازش راحت تر بود، استفاده از فضای مجازی، داشتن پیج و فروش توی فضای مجازی رو بهشون آموزش میدادیم و بعد در نهایت این افراد از مجموعه ما میرفتن و افراد دیگه به مجموعه ما اضافه میشدن و از این طریق ما تونستیم به زنان حالا اصطلاحا همون ماهیگیری یاد بدیم که بتونن خودشون دیگه درآمدزایی یا درآمد داشته باشن و منتظرین که حالا امشب ما غذا رسانی کنیم نباشن. اگه بخوام یه یادگاری به نوبنیاد و شنونده های نوبنیاد بگم اینه که یادتون باشه که هیچ تصمیم اشتباه نیست. شما باید در اون لحظه این تصمیم رو میگرفتید و به تصمیماتی که در گذشته گرفتید احترام بذارید. اون تصمیم ها چه درست چه غلط رسالت شما بوده، مسیر شما بوده. شما باید در اون لحظه این تصمیم رو یا اون تصمیم رو می گرفتید که امروز اینجا باشید و امروز این لحظه رو زندگی کنید، چه لحظه خوب چه لحظه غلط. و یادتون باشه که هیچ چیزی تو زندگیتون اتفاقی اتفاق نمی افته. این مسیر رو تا کی ادامه میدم؟ تا جان در بدن دارم، مگر که آدم مثلا رسالتش فراموش میکنه. شما نفس کشیدن یادتون میره؟ از خوردن یادتون میره؟ قطعا نه، چون رسالتتون اینه که به بدنتون اکسیژن برسونید، به بدنتون غذا برسونید، به بدنتون انرژی برسونید. این کار به من انرژی روحی و معنوی میده. کی پشتم بوده؟ قطعا خدا. خداست که رسالت هر آدمی رو مشخص میکنه و یک جوری برنامه‌ریزی میکنه، جورچین زندگیت رو یک جوری میچینه که شما رو در اون مسیر قرار بده و حامی اولم خداست. بعد از اون خواهرم قطعا در خیلی از مسائل منو حمایت کرد، خانوادم، پدر مادرم واقعا همیشه حامی من بودن و بعد اون افرادی که به من اعتماد کردن و من رو بانی این حالا امور خیریه قرار میدادن، اون حالا بچی رو که در نظر داشتن، اون وسیله رو که در نظر داشتن، حمایت اونایی که خب اعتماد اونها حامی من بود، بهتر اینجوری بگم. ممنون که منو دعوت کردید به برنامه‌تون و یه تجربه جدیدی رو در زندگی من ایجاد کردین، یه تجربه به تجربه های دیگه. فقط یه جمله بگم به عنوان پایان، به همه پیشنهاد میکنم که یک بار، برای یک بار هم شده تو زندگیتون تلاش کنید که خنده رو به یک نفر مهمان کنید. فرق نمیکنه اون آدم نیازمند باشه یا غیر نیازمند، خنده هدیه دادن خیلی لذت بخشه.
سپاسگزاریم که با ما همراه بودید در روایت دیگری از برنامه نوبنیاد رادیو تهران. امیدواریم قصه امروز الهام بخش شما بوده باشد و یادآوری کرده باشد که رسالت انسانی هر کدام از ما روشن کردن دنیای اطرافمان با عشق و مهربانی است. امضا برنامه نوبنیاد رادیو تهران.
پر از شوق و عشق جهان را نجات می دهد این سپید قاب. بنیاد در قلب ما میزید تا اوج یک دنیا را به همراه.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
خرید قسطی و تختی و نظمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد فرش.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟